اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 12 ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز اظهار داشته است که واشنگتن تمایل ندارد که افغانستان بار دیگر به جنگ کشیده شود و یادآور شد که افغانستان 44 سال است درگیر جنگ بوده است. در این حال علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان، در صحبت با فاکس نیوز ادعا کرده است که این جبهه از ماه جنوری تا کنون بیش از 200 عملیات علیه طالبان انجام داده است. پیش از این مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق اعلام کرد که قصد دارد در 10 ماه سپتامبر با احمد مسعود، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، دیدار کند. اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر کم از کم 8000 شهروند افغانستان در 12 کشور به شمول ایران و پاکستان زندانی‌اند و تلاش‌ها برای انتقال آنان جریان دارد. محمد یوسف مستری، رئیس این اداره، دیروز یک شنبه اول ماه سپتامبر به خبرنگاران گفت که بسیاری از شهروندان افغانستان در ایران زندانی‌اند. مستری افزود که این اتباع افغانستان به اتهامات مختلف در 12 کشور به شمول چین بازداشت و زندانی شده‌اند. وای افزود، در مقایسه با سالهای گذشته که حدود 6000 زندانی در ایران داشتیم، تنها سال گذشته 11158 زندانی افغان را از ایران به افغانستان انتقال دادیم. با گفته وای، سال گذشته حدود 1000 افغان توسط دولت ایران رها شد و در حال حاضر حدود 6000 افغان دیگر در زندانهای ایران به سر میبرند. این مقام طالبان افزود که تلاش ها برای انتقال سایر زندانیان افغان از ایران نیز ادامه دارد. ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفته است که شمار تلفات ناشی از بارندگی ها و سیلاب های اخیر در این کشور افزایش یافته و زیان زیاده را به مردم وارد کرده است. این اداره با نشر اعلامیه گفت از اول جولای تا 3 ماه آگوست 285 تن در این کشور جان باخته و شمار مجروحین این حوادث طبیعی به 529 تن رسیده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. مقامات روسیه میگویند که اوکراین اوایل دیروز یکشنبه 11 ماه سنبله حملات تیاره‌های بدون سرنشین را انجام داده و چندین منطقه از جمله نیروگاه و دستگاه‌های تصفیه نفت در ساحات مسکو و تیور را هدف قرار داد. وزارت دفاع روسیه به نقل از خبرگزاری دولتی تاس اعلام کرده است که سیستم دفاع هوایی کشور 158 تیاره بی سرنشین را منهدم کرده است. این وزارت در حساب تلگرام خود گفته است که 122 تیاره بی سرنشین در مناطق کورسک، بریانسک، ورونج و بلگورود در مرکز اوکراین سقوط داده شده است. با آنکه این گزارش ها را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد، اوکراین نیز تا کنون در این باره چیز نگفته است. این حملات پیهم چند روز پس از آن صورت میگیرد که زیرساخت های انرژی اوکراین توسط بیش از 200 تیاره بی سرنشین و راکت در یکی از بزرگترین حملات روسیه هدف قرار گرفتند. ریاست جمهوری ترکیه میگوید که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، دیروز اول ماه سپتامبر یا 11 ماه سنبله در صحبت تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بر فشار کشورهای اسلامی برای توقف حملات اسرائیل بر غزه تاکید کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری ترکیه که در رسانه اجتماعی ایکس به نشر رسید، اردوغان یک بار دیگر اسرائیل را به نسل کشی فلسطینی ها متهم کرد. اردوغان که حامی حماس است، در اشاره به اهمیت اقدام مشترک کشورهای اسلامی گفت حملات اسرائیلی و نقض حقوق بشری توسط این کشور در غزه باید متوقف شده و آتش بس پایدار در آنجا قایم شود. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور اردوغان اهمیت فشار روزافزون جامعه بین المللی بر اسرائیل را در مواجهه با جرایم علیه بشریت که اسرائیل آن را در قلمرو فلسطینی ها به ویژه در غزه مرتکب شده است برجسته کرد. اما اسرائیل همواره گفته است که در مقابل حملات گروه تندرو حماس حق دارد دارد از خود دفاع کند و به حملاتش تا زمان از بین بردن کامل این گروه ادامه خواهد داد. اردوی اسرائیل دیروز اول ماه سپتامبر گفت که اجساد 6 گروگان به شمول یک اسرائیلی آمریکایی را از یک تونل غزه یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت آنانی که گروگانان را میکشند خواهان توافق آتش بس در غزه نیستند. ما شما را خواهیم یافت و شما را گیر خواهیم کرد و با شما تصفیه حساب خواهیم کرد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تایید خبر کشته شدن یک گروگان آمریکایی گفت هیچ اشتباه نکنید که رهبران حماس بهای این جنایات را خواهند پرداخت. با آن هم وای افزود که برای رسیدن به یک توافق جهت رهایی گروگانان باقی مانده به تلاش های ادامه خواهد داد. اردوی اسرائیل گفت که این گروگانان پیش از رسیدن نیروهای اسرائیلی کشته شده بودند، اما حماس گفته است که گروگانان در نتیجه گلوله‌باری و بمباردمان اردوی اسرائیل کشته شدند. یک مقام ارشد حماس به شرط منتشر نشدن نامش در گزارش به فرانس پرس گفت در میان 6 گروگانی که اجسادشان یافت شده افراد نیز شاملند که قرار بود با نهایی شدن توافق آتش بس با زندانیان فلسطینی تبادله شوند. فیلیپین و چین همدیگر را به برخورد عمدی کشتی‌های گارد ساحلیشان متهم کردند. چین و فیلیپین به روز شنبه 31 ماه آگوست همدیگر را به برخورد عمدی کشتی‌های گارد ساحلیشان در آب‌های مورد مناقشه جنوب چین متهم کردند. این برخورد که در نزدیکی جزیره مورد مناقشه سابینا شول رخ داد، تازه‌ترین مورد از درگیری طولانی و در حال تشدید میان این دو کشور بر سر مالکیت جزایر و مناطق مختلف در آب‌های جنوب چین است. چین ادعای مالکیت تقریبا تمامی این آب‌های حیاتی از نظر اقتصادی را دارد، هرچند که کشورهای دیگر نیز ادعاهای در این مورد دارند و یک محکمه بین المللی اعلام کرده است که ادعای چین هیچ مبنای قانونی ندارد. سابینا شول یکی از جزایر اسپراتلیست که در 140 کیلومتری فیلیپین حدود 1200 کیلومتری جزیره هاینان چین موقعیت دارد. چین، فیلیپین، تایوان و ویتنام همه ادعای مالکیت بر جزایر اسپراتلی را دارند. لیو دیجون سخنگوی گارد ساحلی چین گفته است که این حادثه در جزیره مورد مناقشه سابینا رخ داده است که به عنوان یک نقطه جدید در تنش‌های طولانی مدت بحری میان دو کشور پدیدار شده است. و واژگون شدن یک بس در آمریکا 8 کشته بر جا گذاشت. رسانه‌های محلی 31 ماه آگوست گفتند که در اثر واژگون شدن یک بس در ایالت میسیسیپی، ایالات متحده آمریکا، 8 تن به شمول یک کودک نوزاد کشته شدند. مقامات اداره گزمه شاهراه میسیسیپی گفتند که این بس حامل 47 تن بوده و در ساحه وارن این ایالت از جاده منحرف شده و به گودال در کنار شاهراه واژگون شد. با گزارش خبرگزاری ویکسبرگ دلی نیوز 7 تن در محل حادثه کشته شدند و نفر هشتم از اثر زخم‌هایی که برداشته بود در شفاخانه جان باخت. مقامات محلی گفتند که حدود 37 تن از مسافران به شفاخانه منتقل شدند و 2 تن از کشته شدگان، یک پسر 6 ساله و یک دختر 16 ساله، خواهر و برادر و شهروندان گواتیمالا بودند. بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که این حادثه ترافیکی به دلیل خرابی در تایر بس رخ داده است. شرکت ترانسپورتی آدو بسز ریجیو مانتانوس که این بس مربوط آن می شود در بیانیه گفته است که از وقوع حادثه مطلع بوده اما جزئیات در مورد ارائه نکرده است. این شرکت گفته است که 20 سال تجربه در ارائه سفرهای بیرون مرزی بین 100 مقصد در مکزیکو و ایالات متحده دارد و بس های آنان جدید و روزانه حفظ و مراقبت می شوند. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. کامیلا هریس نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده از یکی از لیبرال‌ترین ایالت‌های آمریکا یعنی کالیفرنیا است. کار او به عنوان یک سارنوال محلی، به عنوان لوی سارنوال ایالت و به عنوان سناتور ایالات متحده در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هریس نقش اساسی دارد. رقیب او دونالد ترامپ میگوید که سابقه هریس در کالیفرنیا نشان می‌دهد که او برای بقیه آمریکا بسیار لیبرال است. گزارش جینا دولو در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
دموکرات های کالیفرنیا با دادن رای حزب خود به یک تن به کانوانسیون حزب خود پایان دادن.
کالیفرنیا، ما با افتخار 482 رای خود را به رئیس جمهور بعدی کاملا هرس دادیم.
هرس میگوید که تجربه او در کالیفرنیا نشان دهنده اقدام در مورد نگرانی های مشترک است.
به عنوان یک سرانوال جوان محکمه در اوکلند کالیفرنیا، ما از زنها و کودکان در برابر شکارچیان که آنها را آزار می دادن دفاع کردم. به عنوان لوی سرانوال کالیفرنیا، بانکای بزرگ تحت نظر گرفتم. 20 میلیارد دلار به خانواده های طبقه متوسط که با سلب حق سلب ملکیت مواجه شدن تحویل دادم.
رقیب جمهوری خواه دونالد ترامپ میگوید که تجربه هریس در کالیفرنیا نشان میدهد که او امریکا را نابود خواهد کرد.
برنامه لیبرال رادیکال او سان فرانسیسکو را ویران کرد. زمانی که او لوی سرانوال بود، کالیفرنیا را ویران کرد. طبقه متوسط ما را در هم شکست، سرحدات ما را ویران کرد، جهان را به آتش کشید و اکنون او می خواهد به شغل قاتل کل ارتقا یابد.
سابقه هریس در محدود کردن حقوق اسلحه در کالیفرنیا دلیل حمایت کایل کلی از ترامپ است.
بیشتر چیزایی که در مورد او می دانستیم این بود که او تا آنجا که کنترل اسلحه را در کالیفرنیا انجام داد و کارهایی که برای تحمیل این قوانین و قوانین جدید انجام می داد. و واضح است که من با تمام کارهایی که او انجام داده مخالفم.
کالیفرنیا در سال 2024 یک ایالت کاملا دموکرات است که انتظار می رود این حزب در انتخابات ریاست جمهوری و کرسی باز مجلس سنای ایالات متحده پیروز شود. تأثیر بزرگتر هم ممکن است در نحوه ترسیم کمپاین های هریس و ترامپ از تجربه او در کالیفرنیا برای رای دهندگان در جاهای دیگر باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا در اولین دوشنبه ماه سپتامبر برای تجلیل و قدردانی از کارگران و مشارکت آنها در موافقت های این کشور روز کارگر را جشن می گیرند. به قول رئیس جمهور بایدن، طبقه متوسط ایالات متحده را ساخت و اتحادیه های کارگری طبقه متوسط را ساختند. در اواخر دهه 1860 ماشین ها جایگزین کار دستی در مناطق روستایی شدند و مشاغل جدیدی در شهرهای صنعتی شمال شرق کشور ایجاد کردند. بنابراین مردانی که از میدان های جنگ داخلی باز می گشتند روستاها را رها کردند تا در شهرهای صنعتی با رشد سریع کار پیدا بکنند. در این زمان موج مهاجرین عمدتاً از اروپا یکی پی دیگر به دنبال کار و فرصت‌های جدید وارد ایالات متحده شدند. اما در پی این تحول هزاران کارگر صنعتی در فابریکات، کارخانه‌های فولاد و معدن 12 ساعت در روز 7 روز در هفته اغلب در شرایط سخت و حتی خطرناک کار می کردند و در پایان روز دستمزدی به دست می آوردند که با آن به مشکل زندگی خود را تأمین می نمودند. در نتیجه آنها به اتحادیه های کارگری پیوستند. با افزایش عضویت توانایی اتحادیه ها برای مذاکره در مورد حقوق بهتر و بهبود شرایط کاری نیز افزایش یافت. آنها راه پیمایی ها و در موقع لزوم اعتصابات را براه می انداختند. در هنگام ترتیب و تنظیم برای یکی از مظاهرات که به تاریخ 5 سپتامبر سال 1882 انجام شد، حدود 10,000 کارگر شهر نیویورک مرخصی بدون مزد گرفتند و بدین ترتیب در اولین به اصطلاح مرخصی کارگری شرکت کردند. سرانجام 12 سال بعد در 28 جون سال 1894 کانگرس ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که روز کارگر را در اولین دوشنبه ماه سپتامبر به عنوان تعطیلات ملی به تصویب رسانید. به قول رئیس جمهور گروفر کلیولند که این لایحه را امضا کرد و به قانون تبدیل شد، یک احساس واقعا امریکایی شأن کار و این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که افتخار در تلاش صادقانه نهفته است. رئیس جمهور بایدن در بیانیه کتبی گفت در روز کارگر ما به این حقیقت اساسی و فداکاری و کرامت کارگران امریکایی ارج می‌گذاریم که سعادت ملت ما را تقویت می‌کنند. ما در روز کارگر در همبستگی با همه کارگران می‌ایستیم که ملت ما را به مقام‌های بلندتر ارتقا می‌دهند و با همه اتحادیه‌های کارگری همبستگی می‌نماییم که به همه کارگران قدرت می‌دهند تا صدایشان را بلند نمایند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
میلان ورور، رئیس انستیتوت صلح زنان و امنیت دانشگاه جورج تاون میگوید در سطح بین المللی نباید با طالبان معامله شود و رفتار آنها به طور عادی پذیرفته شود. با رسمی ساختن دستورات وزارت امر به معروف و نهی از منکر در قالب قانون، متاسفانه او گفت شاهد سرکوبی های بیشتر زنان در افغانستان خواهیم بود. میلان ورور در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در برابر توشیح قانون طالبان چنین گفت. واقعا جای تاسف است که در 3 سالگی حاکمیت طالبان وضعیت تا این حد و خصوص برای دختران و زنان افغان بدتر شده است. به نظرم آنها در قفس زندانی شده اند و حقوق آنها سلب شده است. شاید جای تعجب نباشد که طالبان در 3 سالگی حکومت خود 100 صفحه و 35 فقره قانون اخلاق را که جای تمسخر است منتشر کردند و واقعاً یک قانون آسیب رسان است. محدودیت ها بر رسانه ها نیز وضع شده است که نشان می دهد زنان به طور سیستماتیک در افغانستان حذف می شوند. باید این مسئله تقویه شود و مهمتر از آن این است که ما در سطح بین المللی نباید با طالبان معامله کنیم و رفتار آنها را به طور عادی بپذیریم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر یک وسیله عملی ساختن است و متاسفانه شاهد سرکوبی بیشتر خواهیم بود به خاطر که تمام دستورات قبلی را اکنون رسمی ساخته و سرکوبی، اعمال زور و مجازات بیشتر خواهد شد.
به نظر شما همچون اقدام طالبا میتونه که افغانستان که با بحران بشری و آفات طبیعی روبروست به انزوا سوق دهد؟
بله، رفتار آنها غیر قابل پذیرش است. در برخی حالات جرایم علیه بشریت است. به نظرم آنچه ما می‌بینیم در اصل شدید شدن این وضعیت است. در قسمت روابط دیپلماسی با سایر کشورها طالبان از طریق معامله روی لوله گاز تجارت می‌کنند و آنها می‌خواهند وضعیت را عادی بازتاب دهند. در این حال نیم نفوس افغانستان از حقوقشان محروم شدند. به این معنا نیست که مردان رنج نمیبرند، اما زنان و دختران واقعا هدف قرار گرفتند.
قانون جدیدی که طالبان وضع کردند با واکنش های جهانی روبرو شده است، اما از جانب ایالات متحده واکنش های زیادی دیده نمیشه. منظور شما مسئله افغانستان به خصوص وضعیت زنای افغان برای سیاستمدارای آمریکایی دیگه مهم نیست و چرا در بحث های انتخاباتی مسئله مطرح نمیشه؟
آنچه که شما شاهد خواهید بود متاسفانه آقای ترامپ می‌خواهد مسئله داخلی افغانستان را علیه رقیب خود استفاده کند. پرسش‌های تا حدی وجود دارد که در آن زمان هریس معاون رئیس جمهور در بحث‌ها دخیل بوده است. اما فکر می‌کنم واقعیت این است که ما باید داشته باشیم که طالبان افغانستان را در خطر افکند. او مذاکرات با طالبان را آغاز کرد، نه با حکومت قانونی افغانستان، و آنها را مجبور ساخت زندانیان طالبان را آزاد سازند و با طالبان روی خروج قوای امریکایی توافق کرد و نتیجه آن واقعیت ها است که امروز با آن سر دوچار شدیم. تا اکنون افغانستان در بحث ها چندان شامل نبوده است که از آن چی تجربه گرفتیم در عوض راههایی پیدا می کنند که ببینند در آن وضعیت چی اشتباهاتی صورت گرفته است.
طالبان هنو انتقادات از این قانون رد کرده و اون مطابق به شریعت اسلامی می دانند که حتی حقوق مردان متأثر ساخته است. به نظر شما برای جامعه جهانی چی گزینه اعمال فشار باقی مانده تا طالبان را وادار بسازند که همچون قوانین معکوس بسازند؟
پرسش شما که طالبان به هیچ نوع انتقادات گوش نمی دهند این مسئله را تایید می کند که حتی آنها انتقادات علمای اسلام را به طور مثال نمی پذیرند و در هر جای می گویند حق با آنهاست و مربوط خودشان می شود، نباید کسی دخالت کند. ما با وجودی که کمترین امتیاز را بر آنها داریم آن را اجازه نمی دهیم. فکر می کنیم ما تمام ابزاری را که در دست داریم در برابر این اقدام طالبان استفاده می کنیم. به طور مثال باید مکررن در بحث ها روی آن صحبت شود. طالبان باید در این بحث ها شامل شوند و در هر مذاکره روی حقوق بشر متمرکز شود. زنان باید در میز مذاکره باشند، نه اینکه از میز مذاکره کشیده شوند. آنها نمی توانند آجندای بحث ها را نادیده بگیرند. از ابزار بین المللی همچون محکمه بین المللی جنایی و محکمه بین المللی عدالت برای مجازات استفاده شود و طالبان به خاطر اعمالشان باید مسئول قرار داده شوند و تلاش گردد تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسمی گردد، به خاطر که وضعیت کمتر از آپارتاید جنسیتی نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و اداره زنان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از توشیح و انفاذ قانون جدید حکومت طالبان که بر اساس آن صدا و تصویر زن در محضر عام عورت یا حرام گفته شده است، واکنش نشان داده و گفته است که این قانون عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف می کند و اختیارات اجرایی گسترده را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر در قالب اداره طالبان می دهد. گزارش در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
اداره سازمان ملل متحد در امور زنان روز چهارشنبه 28 آگوست با نشر اعلامیه گفته است که تطبیق قانون جدید حکومت طالبان که هفته گذشته اعلام شد محدودیت‌های گسترده را بر زنان افغانستان اعمال می کند. این اعلامیه با ماده های این قانون که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن و چهره زنان، منع شنیدن صدای زنان در محضر عام و منع استفاده از وسایل ترانسپورتی توسط زنان بدون محرم الزامی پنداشته شده، گفته است که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را به گونه چشمگیری محدود می کند.
این قوانین و پالیسی های ظالمانه طالبان باید فوراً لغو شوند و مقامات طالبان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی برای تضمین حقوق کامل همه زنان و دختران پایبند باشند.
با گفته این اداره ملل متحد، طالبان در طول 3 سال گذشته بیش از 70 حکم، رهنمود و دستور را علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردند که منجر به سلب و محدود شدن حقوق اساسی آنان شده است که تأثیرات بدی بر زندگی آنان و دختران افغان گذاشته است.
اداره زنان ملل متحد در همبستگی تزلزل ناپذیر با هر زن و دختر افغان که در معرض این اقدامات قرار گرفتن می ایستد و ما به همکاری با شرکای خود برای حمایت از تحقق کامل حقوق آنان ادامه خواهیم داد.
این در حال است که انفاذ این دستور در روزهای اخیر واکنش‌های سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای جهان را به دنبال داشته است. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نیز به روز سه‌شنبه 27 آگوست این دستور طالبان را فوق‌العاده بد توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این همه نگرانی‌ها و انتقادات از این قانون، آن را گستاخی کشورها در برابر شریعت اسلامی خوانده است. در همین حال دختران و زنان در افغانستان میگویند که زندگی آنان در حکومت طالبان دگرگون شده است.
اگر ما به عنوان یک زن در جامعه‌ای که صدای ما عورت دانسته میشه بیرون از خانه برام، من نمیتونم با فروشنده صحبت کنم، من نمیتونم گشت گذار کنم، خرید کنم، که مطمئنا هر روز اینا زندگی بر ما سخت‌تر ساخته میرن، فضا رو بر ما تنگ ساخته میرن و ما واقعا نمیتونیم به صورت درست زندگی کنیم، واقعا نمیتونیم زندگی کنیم. ما در جامعه افغانستان زنها فقط نفس میکشن، روح و روان ما از بین رفته، روح ما مرده.
آزادی. این بار اول نیست که طالبان تلاش بر حذف زنان از جامعه افغانستان کرده اند. طالبان از لحظه ورودشان به افغانستان تمام سعیشان بر این اساس بود که زنان و دختران را از تمامی حقوق انسانی شهروندی و اساسیشان محروم بسازند تا به هیچ گونه امکانات اجتماعی دسترسی نداشته و کاملا در حاشیه قرار بگیرند. ادامه این وضعیت برای زنان به مسابقه ختم زندگیشان است، چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط طالبان به جهنمی میماند که هر لحظه عذابش و رنج شکنجه است. جامعه جهانی باید دست از تعامل و حمایت این گروه برداشته و با اعمال فشارهای سیاسی این گروه را وادار بسازند تا با اعمال زن ستیزانه ضد بشری و ضد انسانیشان خاتمه دهند. از زنان افغانستان حمایت کنید.
قانون امر به معروف و نهی از منکر که در هفته جاری نافذ شد، در 35 ماده محدودیت ها را بر طرز و رفتار زندگی زنان و مردان وضع کرده است. طبق این قانون صورت و بدن زنها خارج از خانه باید کاملا پوشیده باشد و صدایشان شنیده نشود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومت این گروه آماده تعامل با جامعه جهانی است. پیش از این در پی انتقادات از قانون جدید این گروه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بود که از این به بعد با هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما همکاری نمی‌کند. در این مورد همکار محمد احمدی با داوود قیومی، پژوهشگر صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا مصاحبه کرده است که با هم بشنویم.
به نظر شما دلیل این تغییر موقف طالبان در تعاملشان با جامعه بین‌المللی بعد از اظهارات وزارت امر معروف و نهی از منکر آن گروه حالا چی است؟
خب ببینین، طالبا به صورت کلی در تعامل با سازمان ملل متحد و مشکل در گذشته هم بوده، بین سالهای 1996 تا 2001 هم موفق نشدن که یک تعامل سازنده را با سازمان ملل متحد داشته باشن. پیشینه تاریخی داره. دلیلی که چرا این مشکلات وجود داره، طالبان نمیتوانند که در واقع همسو باشن یا زبان تفاهم با سازمان ملل متحد ایجاد بکنن، ارتباط بگیره به چند نکته. نکته اولی که نوع نگاه به طالبان یا پالیسی طالبان در مورد سازمان ملل متحد و همکاری های سازمان ملل متحد قطعا میتونه به افغانستان مهم باشه، به شکل گزینشی و موردی است. تا جایی که فکر میکنه همکاری های سازمان ملل متحد در واقع بنفشان است و میتونه که از طریق همکاری ها همکاری های کشورهای مختلف جلب کنن، در او بخش همکار هستند. و در عین زمان وقتی که میبینن یک مقدار پرنسیب ها یا اصول سازمان ملل متحد و معیارهایی که سازمان ملل متحد در مورد کشورهای متاثر از جنگ داره، مسائل حقوق بشر جدی میگیره و مسائل مختلفی که باید از طرف سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار بگیره، با او مخالفت میکنن. بنابراین این نوع روی کرد و دیدگاهی را که طالبان با ملل متحد دار داشته، این مشکلات همواره ایجاد کرده و در عین زمان با توجه به اینکه میدانن بدون تعامل با سازمان ملل متحد نمیتوانن که در واقع همکاری های کشورهای مختلف جلب کنن، باز هم تاکید میکنن که ما با سازمان ملل متحد در تلاش هستیم که تعامل داشته باشیم و همکاری داشته باشیم.
آقای قیومی، این تعامل جامعه بین‌المللی به ویژه ملل متحد با حکومت گروهی که به رسمیت شناخته نشده هست و اتهام بر نقص گسترده حقوق بشری هم هست، در چه عرصه هایی میتونه باشه؟ این محدودی این تعامل ملل متحد با طالبان چی است؟
خب ببینین، سازمان ملل متحد از قبل هم موقفش در مورد افغانستان روشن بود. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن 3 سال قبل، در واقع او تعهداتی که در موافقتنامه دوحه بود به او عمل نکردند و حکومتی را تشکیل دادند با از طریق فشار نظامی. در ابتدا پیام سازمان ملل متحد بود که حکومت طالبان در واقع یک حکومت دیفکتو است، بر اساسی که یک روش و یک اصول مشخص داره سازمان ملل متحد که با حکومت‌های دیفکتو چگونه وارد گفتگو شوه و تا چی سطح تعامل داشته باشه. بنابراین تعامل سازمان ملل متحد با حکومت دیفکتوی طالبان در یک سطح محدود است.
بله خب.
و نکته دوم دوم که بسیار مهم است. بله. هدف از این تعامل چی است؟ در جلسات مختلفی که سازمان ملل متحد داشت، در آخرین نشست را که سازمان ملل متحد با طالبان در دوحه داشت، تاکیدش این بوده که سطح تعامل زمانی میتونه که افزایش پیدا بکنه که خواست سازمان ملل متحد طالبان به رسمیت بشناسن یا در واقع تغییراتی را در ساختار طالبان ایجاد شد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا با پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته.